بخش عقب افتاده از روحانیت ما در این 100 سال گذشته از مشروطه تا امروز، تا همین امروز که آقای خامنه‌ای امروز صحبت کرده، مانع این کاره و با تکیه بر یک به اصطلاح آراء قرون وسطایی عقب افتاده بین زن و مرد، بین مسلمان و غیر مسلمان، حتی بین شیعه و سنی، بین نژادهای مختلف تفاوت میگذاره. 6 نوع انسان در قانون اساسی فقط اومده تعریف شده. میخوام بگم در آمریکا به دلیل اینکه جامعه بازه، این امکان رو داره که خودش رو تصحیح بکنه و آرمان و پیش بره و آرمانهای یک جامعه تحقق پیدا کنه. این اون پیام اصلی است که به نظر من انتخاب داره. و در جامعه مثل جامعه ما بله. که یک نفر مثل آقای خامنه‌ای خودش رو سخنگوی خدا میدونه، امروز حرفایی که ایشون زد خودش رو سخنگوی خدا قلمداد کرده، بله، و معتقده که بر مردم ولایت داره، باید به جای مردم تصمیم بگیره، عقل مردم و عقل جمعی مردم گویی نمیرسه، اونجور جوامع اون وقت نمیتونه خودش رو تصحیح کنه، اشکالات جامعه نهفته درش میمونه و انباشته میشه.
بله، به این بحث مقایسه با ایران حتما خواهیم رسید. پرسش این بود که چرا انتخاب آقای اوباما یک رویداد تاریخی است که روشنی پاسخ داد، آقای سازگارا تفسیر کردن و توضیح و تحلیل. اما موضوع اصلی و جذاب برای بسیاری از بینندگان ما آقای دکتر نوری‌زاده، در افق منظر موزه آینده واشنگتن رو در برابر برنامه اتمی ایران چه می‌بینید؟ چطور میشه تحلیل کرد با توجه به اون چه که باراک اوباما تا به حال گفته، برنامه های کم و بیش اعلام شدهش و همینطور مسئله نقض حقوق بشر در ایران؟
بله جناب چالنگی، اجازه بدید من به حرفای دوست عزیزم دکتر سازگارا چند جمله بیفزایم. یکیش در باب همین روشنفکران آمریکایی. اصولا میدیا در امریکا غیر از اون روزنامه های دست راستی دست چپ هاست، یعنی در واقع لیبرال ها که تو امریکا بهشون چپ میگن و همینطور طرفداران اون اندیشه حزب دموکرات. اینا طبیعتاً با آقای جورج بوش از همون ابتدا سر ناسازگاری داشتن و غیر از یه عده معدود بقیه باش مخالفت کردن و از کاه کوه ساختن. واقعاً حداقل در مورد گوانتانامو یادمون نمیره چه داستان‌ها ساختن، چه فیلم‌ها، چه برنامه‌هایی. و منظورم اینه اینا از ابتدا این حالت رو داشتن. و جالب برای من بود یه جایی مثل فاکس نیوز هم به مرور پیوست به اینا. من دیشب مقایسه میکردم گزارش های فاکس رو با سی ان ان که از ابتدا دنبال آقای اوباما بود و کاملا معلوم بود اونم تحت تاثیر
آقای نوری‌زاده. عذر میخوام از حضورتون، یه توضیح فقط بفرمایید، چون اشاره کردین مدیای آمریکا، همه مدیا نیست در واقع، نمیشه گفت همه مدیای آمریکا.
نه من به طور عام نمیگم آقای چالنگی، منظورم اون روزنامه های مؤثره، وقتی واشنگتن پست، لس آنجلس تایمز، روزنامه هایی که تأثیر مستقیم دارن و شبکه هایی که خیلی تأثیر دارن روی افکار عمومی. و همینطور هم بود که آقای اوباما این همه هزینه میکرد که در این تلویزیون ها پیامش مکرر عنوان بشه، چون تأثیر داره اینا. نه میخوام اینو بگم، درست روشنفکران با آقای اوباما ایستادن و از او حمایت کردن، اما به گمان من افرادی که آمدن خیلی هاشون رأی دادن به آقای اوباما به تبعیت از روشنفکران نبود، به تبعیت از فضایی بود که در امریکا ایجاد شده بود. تو گویی با رفتن آقای بوش و آمدن آقای اوباما همه مشکلات حل خواهد شد. مردم خیلی عادی، درسته با هوشمندی، من میخوام برگردم به اون حرف آقای ادهم، مردم عادی درست مردم آمریکا با هوشمندی رأی میدن، اما این فضایی که در آمریکا ایجاد شد تأثیر به سزایی داشت در این که روز به روز بخت آقای اوباما بیشتر و بیشتر
این فضا
بشه و بخت آقای مکن.
این فضا رو شما اولا من اجازه بدیم بگم خدمتتون، حتما قطعا اطلاع دارید، مثلا الان در نیویورک تایمز کسانی مثل آقای بیل کریستال می نویسن که آدم دست راستی بسیار، یعنی معروف هست به عنوان دست راستی حتی افراطی. آیا این فضایی رو که شما اشاره می کنید که اسمش رو عوام فریبی که نمیشه گذاشت، میشه گذاشت؟
نه من به هیچ وجه نه نه، من اصلا پوپولیسم یا عوام فریبی یا به قول همین مثل آقای احمدی نژاد اسم اونو نمیذارم. جامعه ای در برابر یک اتفاقی که به اسم جنگ عراق و یا نبرد علیه تروریسم بود، این جامعه در خود فرو رفت، تأمل کرد و چون اینقدر سر و صدا شد که بوش به شما دروغ گفت، صدام اصلا اسلحه کشتار جمعی نداشت، این جامعه یه مقدار احساس گناه میکرد، یه مقدار در خود فرو رفته بود و این تبلیغاتی که وجود داشت در اروپا، در کشورهای اسلامی، در جاهای مختلف، تو گویی رفتن پرزیدنت بوش و جمهوری خواهان تبدیل شد به یه آرزو، یه ایدئال، و آقای باراک اوباما آمد گفت من این ایدئالو میتونم براتون تحقق ببخشم. بنده تردیدی در حکمت روزنامه‌نگاران و روشنفکران آمریکایی ندارم، هرگز نمیخوام بگم اونا عوام فریبی کردن، نه، این فضایی که در جامعه بلد جنگ عراق، مسائل مبارزه با تروریسم و تبلیغات عجیبی که دولت آقای بوش باهاش روبرو بود، تبلیغات منفی، این به هر حال در جامعه امریکا اثر گذاشت. هر بار من میمدم در نشست با روشنفکران، سیاستمداران، این رو حس میکردم که این حالت است. اما ببخشید من حرف زیادی زدم در این زمینه. برگردم به سوال شما. ببینید جناب چالنگی، در کشورهایی که دموکراسی، نظامهای مبتنی بر رأی مردم در اونجا حاکم هست، کسی که در رأس دولت قرار میگیره، اون مهندس اجرایی سیاستها، او فقط خود تصمیم نمیگیره، بلکه این مجموعه هست که تصمیم میگیره. وقتی آقای باراک اوباما مورد تایید آقای کالین پاول، جنرال 5 ستاره یا 4 ستاره آمریکایی، وزیر خارجه سابق قرار میگیره که او از حزب جمهوری خواهه، یا بسیاری از شخصیت های جمهوری خواه او رو تایید میکنن، این نشانه اینه که دیگه این دولتی که آقای اوباما خواهد آورد بر اساس اون که بهش میگن پارتیزان پالیسی روی اون نمیاد، یا پارتیزان پالیتیکس، بلکه مصلحت عالی امریکا در نظره. پس همونطور که آقای دکتر سازگارا گفت، ایشون تابع چپهای افراطی حزب دموکرات نخواهد شد، بلکه سعی میکنه بیاد به یه فضای وسط که در اونجا بتواند با جمهوری خواها التقاط پیدا بکنه. یادمان باشد، درسته در سنای آمریکا 56 رأی، 56 کرسی دموکرات ها دارن، اما اکثریت مطلق نه، 60 رو ندارن. پس نیاز به جمهوری خواهان دارن برای تصمیمات مهم. من بر این باورم که آقای اوباما با درایتش، با هوشش و دانشش کاری خواهد کرد که در امریکا این جنگ و جدال حزبی فروکش کنه و دو حزب با یکدیگر همکاری کنن برای اینکه بحران اقتصادی رو حل بکنن و بعد بیان به سراغ مشکلات اساسی جهان، تروریسم، رویارویی با رژیم‌های متمردی مثل جمهوری اسلامی، مثل سوریه، به هر حال نظام‌هایی که باعث آشوب در منطقه هستن. و تصور می‌کنم از جمله مهمترین اولویت‌ها برای آقای اوباما مسئله اتمی ایران، مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه است، مسئله فلسطین. امروز ابو مازن در پیامش گفت شروع این کار در زمان پرزیدنت بوش شد، امیدواریم شما کمک کنید ما بتوانیم به صلح دست پیدا کنیم. من اعتقاد دارم آمدن آقای اوباما نباید باعث آسوده خاطری کسانی مثل آقای خامنه ای بشه. 5 هفته پیش در اینجا گفتم آقای ولایتی رو کنار گذاشتم برای آقای اوباما، خیلی ها تشکیک کردن چون آقای ولایتی هم گفت، ولی پریروز روزنامه کارگزاران این خبر رو تایید کرد. آقای خامنه ای هم باید مرد دیگری رو به میدان بفرسته.
در این مورد باز هم سخن خواهیم گفت درباره پیامدهای انتخاب باراک اوباما از حزب دموکرات آمریکا به ریاست جمهوری این کشور چه تأثیری در سیاست خاورمیانه ای آمریکا خواهد داشت، آقای اوباما در کاخ سفید چه سیاستی رو پیش خواهد گرفت درباره برنامه اتمی ایران، نقض حقوق بشر در ایران و پرسش های دیگه که با شرکت کنندگان در این برنامه، آقای دکتر سازگارا، محسن سازگارا در استودیو و آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن در میون خواهیم گذاشت. اما پیش از اون به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم و خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب در آمریکا پس از اعلام نتایج آرا به مردم آمریکا گفت این لحظات تعیین کننده نشان داد زمان تغییر فرا رسیده است. حزب دموکرات آمریکا با کسب 5 کرسی دیگر اکثریت مجلس نمایندگان را نیز در اختیار گرفت. علی دباغ سخنگوی دولت عراق گفت دولت این کشور صمیمانه مایل به همکاری با رئیس جمهوری جدید آمریکا در راستای منافع مشترک دو کشور، حفظ امنیت و ثبات و تمامیت ارضی عراق است. خبر دیگر حاکی است که مقامات اسرائیل اعلام کردند ستیزگران فلسطینی در نوار غزه بیش از 35 راکت به مناطق جنوبی اسرائیل شلیک کردند. سازمان حماس مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. در ایران ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد هلیکوپترهای ارتش آمریکا در مرزهای عراق با ایران مشاهده شده و این به معنی نقض حریم هوایی ایران است. دادگاه انقلاب سنندج یاسر ولی اولین دبیر اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد دانشگاه‌های ایران را به 10 سال زندان محکوم کرد. به دنبالی برنامه توجه فرمایید.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا با شماییم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر سازگار، به نظر میرسه نظر آقای نوریزاده با شما استثنان هماهنگ نیست یا همسو نیست، مخالف. ایشون معتقد هستن که به هر حال، یا استنباط من هست، بخشی از مدیای آمریکا جوی رو به وجود آوردن که به این شکل شد که توضیح دادن. شما معتقد هستین، در برنامه‌های پیشتر هم گفتین، در این برنامه هم اشاره کردید که مطبوعات و مدیا، رسانه‌های گروهی در اینجا در واقع زمین ساز انتخاب درست بودن و کمک کننده مردم، اگه حرف شما رو من درست تعبیر کردم، در اینکه چه راهی رو بره در کمال آزادی.
بله، من واقعا به عنوان یک ایرانی که از یک کشور استبداد زده اومدم اینجا و کسی که 3 روزنامه منتشر کردم، هر سر آقای خامنه ای تعطیل کرده و زندانمون هم کرده و شاهد این مطبوعات اینجا هستم، نمیتونم واقعا تحسین خودم آقای چالنگی از قدرت رسانه ها در اینجا و این کمکی که به فهم افکار عمومی میکنم بیان نکنم. مطبوعات در اینجا به راستی چشم بینای ملت هم. همین 2 هفته پیش سناتور 84 ساله آلاسکا رو رسواش کردن و وادارش کردن که در دادگاه هم محکوم شد، حالا اگر حکمش قطعی بشه ژانویه میره کنار. میخوام بگم یا فرماندار قدرتمند نیویورک رو وقتی یخش رو گرفتن ناچار شد استعفا بده بره کنار. در این انتخابات هم همینطور، درسته که مطبوعات هم که افکار عمومی میسازن، واقعا زیرکی کمپین آقای اوباما، کاریزمای خودش، همه اینا به کنار، اما مطبوعات در انتخابشون خیلی مهمه. اما این مطبوعات جدا از خواست عمومی نیستن. این معادله این شکل نیست که مطبوعات بتونن جفسازی بکنن. مطبوعات اون چیزی رو میگند که مردم دنبالشن، سوالهایی رو جواب میدن که مردم دوست دارن بشنوند و کارشناسای مطبوعات، مفسرای خبری، روشنفکرایی که دعوت میکنن، میزه گردها صد ساعتها آقای چالنگی به شکل واقعا کارشناسانهی ریز به ریز حلاجی میکنن، ریز به ریز هر یک مناظرهی که این دوتا کاندیدا گذاشتن، 3 دوره که گذاشتن، بلا فاصله بعدش کارشناس از هر دو طرف، بی طرف، طرف حزب جمهوری، طرف حزب دموکرات، میشستن بحث میکردن، خط به خط میکشیدن بیرون. به نظر من این رسالت مطبوعات.
آقای نوری‌زاده همینطوره یا حرف شما رو ما بد تعبیر کردیم؟
بله حرف من بد تعبیر شد و من در اینجا میخوام این نکته رو بگم. این رسانه ها هستند که باید جامعه رو به مصلحت ها و آنچه به نفع جامعه هست هدایت کنن. اگر دنبال مردم را بیفتن اون وقت میشه سال 57. اگر در سال 57 در ایران رسانه های ما برای مردم میگفتن جمهوری ولایت فقیه چیه، آقای خمینی چی کار میخواد بکنه و صدای مرحوم مصطفی رحیمی اونجور خفه نمیشد که گفت من با جمهوری اسلامی مخالفم و مطبوعات در واقع دنبال توده نمی افتادن مثل سیاست مدارانمون، ما به اونجا نمی رسیدیم. حتی در یک کشور دموکرات و آزادی مثل ایالات متحده به اعتقاد من مطبوعات یا رسانه ها رادیو تلویزیون ها فقط کارشون نباید این باشه که دنبال خواست مردم برن، نه، باید تلاش کنن اون راهی رو که درست به مصلحت عامه هست به معرض در واقع قضاوت بگذارم. و من تصور میکنم رسانه های آمریکا به بهترین وجه این کار رو انجام دادن، منتها عرض کردم خدمتون به طور کلی یک احساس گناه در آمریکا حس میشد. مردم، روشنفکران، کسانی که چپ هستن یا مخالف آقای بوش بودن، با این مسئله که حمله به عراق خطا بود، مبارزه با تروریسم سرپوشی برای خواستهای دیگر هست، در واقع فضایی ایجاد کردن که طبیعتاً از دل این فضا نمیتوانست یک رئیس جمهوری جمهوری خواه بیرون بیاد. و به این دلیل بود که آقای اوباما در کنار لیاقت خودش که تأیید میکنم یکی از بهترین خطیبان و استراتژیان هاست و بسیار برنامه ریزی قشنگی داشت، در کنار این از این فضای مساعد و مناسب نیست بالاترین بهره رو برد. ضمن این که جهانیان نیز خواستار دیدن او در کاخ سفید بودند. دیدیم در برلین وقتی رفت اون استقبال تاریخی رو مشاهده کرد.
شما صحبتی داشتین؟
من میخوام باز یه جای دیگه یک کمی با دکتر میرزاده مخالفت کنم و اون است که تمام ماجرای افکار عمومی آمریکا به مسئله جنگ عراق بر نمیگرده. سنگش افکار هم نشون میداد که دیگه مسئله تروریسم، امنیت، جنگ عراق اولویت یک افکار عمومی نبود در آستانه انتخابات امریکا. مسئله جدیتر و مهمتر برای افکار عمومی امریکا بحران اقتصادی بود. خیلی خیلی مفسرین نوشتن که در واقع این موج بحران اقتصادی اخیر شد بیشترین کمک رو به اوباما کرد و 60% مردم اولویت یکشون در رأی دادن به برنامه‌های اقتصادی بود و براشون عبور کشور از بحران اقتصادی که به وجود اومده بود اولویت یک داشت. ولی به نظر من آقای چالنگی ماجرا از این هم یه درجه باز عمیق‌تره. یعنی فقط این نیست که مردم بخوان در دفعتن واحده مثلا بحران اقتصادی برنامه های دو طرف هم نگاه کن رأی بدن. من میخوام یه درجه دیگه اینو ببرم عمیق‌تر. ببینید وقتی شما راه عقل رو در جامعه باز بگذارید، این اون آموزش بزرگ فون هایک، اون فیلسوف درجه اول قرن بیستم و اقتصاددان بزرگه، کشف بزرگ امثال هایک اینا این است. میگن جامعه انسانی، این لیبرال های بزرگ متفکر، جامعه انسانی جامعه است که خودش وقتی آزادش بگذاری به خودی خود خودش رو تصحیح میکنه. راه عقل مردم و خرد جمعی رو شما نبند، جامعه خودش راشو پیدا میکنه. به نظر من اقبال لاهوری هم از متفکرین مسلمان ما وقتی تعبیرش از عصر خاتمیت و تموم شدن عصر پیامبران این است که بشر وارد دوره عقلانیت شده، با عقل خودش باید تصمیم بگیره، این دقیقاً این حرف رو ترجمان میکنه به زبان ما. و من از این باز میخوام این نتیجه رو بگیرم، جامعه مثل ما که یک کسی به نام ولایت فقیه خودش رو به نیابت از خدا ولی مردم میدونه و میگه من به جای مردم میشینم تصمیم میگیرم، تعیین میکنم کی بره کاندیداشه، تعیین میکنم مطبوعات چه وقتشه که بیان راجع به رئیس جمهوری حرف بزنن، حرف که ایشون هفته گذشته زد، زوده نیان حالا حرف نزن، یا از چه دولتی انتقاد کنن یا چقدر انتقاد کنن.